اما بعد از مردم از این مسئله چی بود؟ یعنی از مسئله زندانی کردن و مصادره رو گستره.
بله.
شما که میگویید انجمنهای اسلامی درست نیستن، دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام، اینها توده ها و فدایی ها با هاشون ذاتی شدن، به اعدام ها که حمله میکنید، به مصادره ها که حمله میکنید. پس کی در این مملکت میماند و مردم به چی دلخوش باشن؟
چه بر سر باغ آمد. بله.
یه نکته که براتون بگم و اینه که حتی شما تصور نکنید که این فقط نظر آیت الله قدوسی داستان کل انقلابه. نه
نه چرا؟
در حقیقت این راه و روش قبض کردن قدرت و به انحصار در آوردن قدرت تحت نام اسلامه.
بله.
چرا؟ برای اینکه 25 روز بعد، بعد از این گفته آقای قدوسی، آیت الله گیلانی قاضی القضات شهر و لاجوردی با سکان انقلاب در مصاحبه ای که از رادیو تلویزیون پخش شد گفتن از این که تا به حال ما کم کشته ایم از ملت اظهار شرمساری را استقبال میکنیم و میگویند این که ما تا به حال مدارا کردیم به اختیار خودمون نبوده و قاطعیت ما را بعدا خواهید دید. در این مصاحبه آیت الله جیلانی قاضی القضات اوین و حاکم شهر گفت، این عین گفته آقای قاضی القضات اوین آیت الله جیلانیه.
بله.
میگه که عین گفتن لنین پس از پیروزی انقلابش 8 میلیون نفر را کشت، در حالی که آمار محکومین به اعدام دادگاه‌های انقلاب مرکز پس از پیروزی انقلاب با احتساب گروه فرقان کودتاچیان فقط
337
نفر،
فقط ناچیز.
آره دیگه 337 نفر چه
نفر؟
آقای گیلانی اضافه کرد، ای ملت ایران، ما از شما خجالت میکشیم که با دشمنان شما ملایمت کردیم، ما شرمساریم که با دشمنان شما مسامحه کردیم.
بله.
همونطوری که شما شنیدید ادام چند ماه قبل گفت که من استخبار میکنم، ما انقلابی عمل نکردیم. چطور فقط 337 نفر از پیروزی انقلاب و از دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز که مرکز دادگاه ها از تازیان به کشتن رفتن؟ اون هم یک گروه از اینها فرغانی بودن و گروه دیگر از کودتاچی ها، یعنی اگر زانی ها و سرمسته خرابات را هم کم کنیم آمار اعدام شدگان زیر 200 نفر است. این جای خجالت نیست برای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز که همینجا من به دادگاه از مردم استخبار میکنیم که با دشمنان این ملت و اسلام مدارا شد؟ این مدارا شدن هم به اختیار نبوده. حالا توضیح بیشتر میدم که آقای گیلانی میگه این مدارا شدن تازه به اختیار ما نبوده، ما بلا ما دمار از این دیگر همه در میره
قتل عام باید میکردیم.
در همین مصاحبه که آقای لاجوردی هم بود که آقای لاجوردی که آقای خاتمی ریاست جمهور قبلی میگفت که شهید و
مبارزه نستون
شهید و این داستان ها او به این چی میگه جالبه اینه گفته آقا لاجوردی اگر ضد انقلاب میبیند که ما با او مماشات میکنیم این نه به دلیل ضعف ماست، به من میگویند که رأی فلان دادگاه نشان ضعف دادگاه هست، خود همین آقایان ضد خلقی هایی که بستی شدن و مدارک از این دوشان در آمده میگویند آهای بچه ها مواظب باشید، رژیم بسیار ضعیف است، به چریک های فدای خلق با همه مدارک مکشوفه 5 سال زندان دار. نشان دهنده ضعف این دادگاه ها و ضعف دادگاه نشان دهنده سستی رژیم دیگه خبر نداره که اگر ما داریم با این بچه ها مماشات میکنیم این مماشات صرفا در این رابطه است که میدان برایش باز باشد، حقب میخواهد جنایتش را بکند تا اگر زیر نقاب و زیر پرده چهرهش مخفی دارد اون چهرهش برای مردم روشن شود. اگر امام اشارهی بکنند، اگر دقت کنید، اگر امام اشارهی بکنند آن وقتها واقعیتی از دادسرای انقلاب خواهند دید که در تاریخ نمونه است باشد و واقعا همینجور شد. آقای لاجوردی که آقای خمینی و مابقی سران روحانی حاکم رو دقیقا میشناخت حقیقتی رو به زبون آورده بود که زمانی نچندان دور با اشاره آقای خمینی کشتارهایی خواهد شد که در تاریخ نمونه نداشته.
کاملا.
ما در هیچ تاریخی در جهان نمی‌بینیم که 2400 نفر یا 3400 نفر زندانی را که محکوم شدن و در حال کشیده شدن زندان خود بودن در عرض چند شب کشتار کرده باشند. حسب اطلاعی که آقای
منتظری
پخش کرده منتشر کرد.
آقای جناب جعفری خیلی بیش از اینها هم
روحانیت انحصار طلب واهمه داشتن که اگه نهضتی ها مصدقی ها روحانیون آزادی ها و بنی صدری ها با هم متحد بشن و به عمل برخیزن، نه تنها دست همشون رو میشه بلکه از جامعه میترس میشن. با آقای هاشمی رفسنجانی این نگرانیش رو به این صورت امروز در کتاب سیان کرده. آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب انقلاب پیروزی میگه که عین گستر میگه با پیروزی بنی صدر در انتخاب ریاست جمهوری اعضای نهضت آزادی که تا این زمان با او مخالف بودند و حتی نمیخواستند به جز اعضای شورای انقلاب باشد و حاضر نبودند کوچکترین مسئولیتی در دولت موقت به او بدهند به او تمایل پیدا کردند و روزهای آینده را در ائتلافی نانوشته به حمایت و پشتیبانی از او برخواستم. من در اینجا از یک نکته رو خاطر نشان شما و شنونده هاتون بکنم در این رابطه.
بله بفرمایید لطفا.
و او اینه که همیشه قدرت طلبان که هدفشون تصاحب اهرم های قدرته از این حقیقت غافلند که اگر دو گروه یا دو شخص مخالف هم باشند و یکی از اونها مسئولیت خطیر برای کشور رو دو روز گرفت، اولا موظفه که حقوق موافق و مخالف خودش رو یکسان رعایت کنه و طرف مقابل نیست اگه به دنبال آزادی و حقوق آحاد ملته باید تا جایی که مسئول پاسدار ارزش هاست از کسی که مسئولیت به دوشش نهاده شده پشتیبانی بکنه و این به معنای ائتلاف و یا ائتلاف نوشته و یا نانوشته نیست. این یک عمل انسانی حقوقی و بشری که آقای هاشمی رفسنجانی هنوز هم از اون غافله و آینده هم غافل خواهد بود، برای اینکه اونا اساسشون بر قبضه کردن قدرت
ذهنیت.
آقای هاشمی رفسنجانی خودش بهتر میدونه که اگر دو گروه بر اساس توافق و میثاقی بلو نانوشته اون هم در بعضی از موارد عمل میکردن و جامعه اونها را متحد یک پارچه میدید، قطعا اون چه رویداد رویداد مخالف احزاب حزب جمهوری اسلامی در روحانیت انحصار طلب بود، منتها این اعتراف یا این وحدت ایجاد نشد.
بله.
این هم از این مسئله که توضیح دادم جریان پخش این به اصطلاح نوار رو و نقشی که من در اون داشتم، شاید تا امروز کسی از این نقشی که می توضیح دادم کسی اطلاع نداشت که این مسئله بین من و مسئول رادیو تلویزیون گذشته و حتی آقای بنی صدر هم اطلاع نداشت. و روزی یک فکر کنم اینکه سال گذشته بود که به ایشون گفتن که این مسئله اینجوری بوده، قضیه ایشون خندید و گفت پس این کارها رو شما کردید.
بله
بگذارم. در حد در هر حال بعد از این اخلال و آقای سلامتیان و آقای آیت الله حوری رفتن در مشهد هستن، شما خبر دارید در اینجا سخنرانی کرده بودن و در این سخنرانی ها مخصوصا دربار را خلافتن برای اینکه میخواستن او رو بسرا از این آب جلالوز ماهی بگیرن.
بله.
در هشتم آذر در مشهد با صحنه سازی استاندار غفوری فهد و سپاه کوشش در اخلال سخنرانی آیت الله لاهوتی و آقای سلامتی کردن و تعدادی مشخصی رو در این سخنرانی ها برای برهم زدن سخنرانی در بین جمعیت شعار مرگ بر لاهوتی، درود بر بهشتی، مرافق حیا کن، تلیفون رها کن، خمینی میرزمت، لیبرال میرزمت سر دادن که با بی‌توجهی مردم روبرو شد و سخنرانهاشون رو ادامه دادن. بعد از اون همون اخلال کننده ها عکسی رو از آیت الله منتظری پاره کرده بودن و بعد سپاه این رو پیرن عثمان کرده بود من با باغ و بینا رو انداخته بود چه ایزاد و بیدار به بلیه فقیق تو چی شده چی شده چی شده. بعد از این جریان آیت الله طاهری در اصفهان هم آیت الله خادمی جلسه داشته، در اون جلسه به طوری که آیت الله خادمی بر توضیح داد تنها عکس بوده، یک پیکه ای از عکس آقای خمینی پاره میشه، از اون فیلم برداری میکنن برای از رادیو تلویزیون به بوم و کرنا میدارن.
بله.
و این رابطه آیت الله طاهری امام دو اصفهان یه اطلاعی در اعتراض به پاره کردن عکس آیت الله منتظری و اعانت به بلی فقیه در تاریخ 24 آذر پنجاه رو اصفهان رو ترک کرد، نمازجمعه رو ترک کرد. بعد از اون بلوا رو کوشش کردن کشوری و همه جانبه بکنن، در نهادهای انقلابی و ائمه جمعه در روز 27 آذر 59 که روز شهادت دکتر مفتح روز وحدت روحانیون دانشجو نابدی شده بود اطلاعی دادن که تظاهراتی به مناسبت تجدید با رهبر و محکوم کردن اهانت به ولایت فقیه اعلام راهپیمایی سراسری کردن. مجلس هم در اون همکاری کرد، آقای ترمرش نایب رئیس مجلس بود، جلسه مجلس رو در جلسه قبل مجلس اعلام کرد که ما در روز پنجشنبه 27 آذر مجلس رو تعطیل میکنیم و با راهپیمایان برای نشون دادن همکاری با ملت ایران مجلس رو تعطیل میکنیم و به راهپیماها میپردازیم. اینا برنامه ریزی کرده بودن که در رسنامی که در پایان راهپیمایی منتشر میکنن از آقای خمینی بخوان سرادن صدر رو از فرماندهی کل قوا
عزل
بکنه. بله. بعد رسنامه اطلاع پیدا کردیم و الان باید کامل توضیح بدن که چه کسی از این رسنامه اطلاع حاصل کرد، برای اینکه او رو هم در این روابط شهید کردن.
بله.
آقای رشید تبوحفاظی که در دفتر ریاست جمهوری در قسمت اسناد مدارک فعال بود از رسنامه راه پیمایی که در حزب جمهوری اسلامی تایید شده بود به موقع مطلع شد و نقل او رو به دست آورده بود. موضوع رو وقتی مطلب به دست میاره موضوع رو با آقای علی امیر حسینی در میون گذار. آقای علی امیر حسینی به من خبر داد. آقای بنی صدر در خوزستان بود. بلافاصله من به اتفاق آقای علی امیر حسینی تلفنی متن رسنامه رو به اطلاع آقای بنی صدر رسوندیم و به آقای بنی صدر گفتیم که شما تشریف بیارید تهران تا این مسئله حل بشه، که اگر حل نشه و در رسنامه گنجونده بشه که آقای خمینی آقای بنی صدر از فرمان کلا عزل کنه، چه بکنه چه نکنه، چه تاثیر عظیمی در این زمان جنگ در جبهه‌های جنگ و در کل کشور و سیاست داخل و خارج کشور ایجاد میکنه.
بله.
آقای بنی صدر گفت من نمیام تهران، چند تا پروژه دارم. گفتیم بابا دارن کودتا میکنن. گفت من نمیام خودم را با مسائل داخل درگیر بکنم و من میخوام این پروژه ها را اجرا کنم. ما بودیم خب خود ما اعلام کنیم، گفت هر کاری از دستتون برمیاد بشه ما فکر میکنید بکنیم. ما وقتی اون اجازه رو گرفتیم آقای امیر حسینی بیشتر چون من در ازدار بیشتر مشغول کنم دست به کار شد، رفت مراجع قم رو دید و به خصوص آیت الله گلپایگانی مسئله رو با دقت به آیت الله گلپایگانی و خطری که کشور رو اگر آقای بنی صدر بشه تخریب میکنه در موقع جنگ خطر رو برای آیت الله گلپایگانی تشریح کرد. آقای گلپایگانی از آقای بنی‌صدر گله‌ای کرد در اونجا و گفت که آقای بنی‌صدر یکی دو بار اومدن قم، خب این که آیت الله شریعت مداری رو ندیدن برای من قابل فهمه، رفتن منزل حسین علی منتظری اما یه سلامی هم به من نکردن. آقای امیر حسینی پاسخ میده که الان موقع این حرفا نیست، فعلا باید این مسئله رو حل کنید. آقای گلپایگانی رو میگه چشم و من قطعی رو حل میکنم، نامه مینویسم به آیت الله خمینی و خطراتی که کشور رو تهدید میکنه به خمینی گوشزد میکنم و بعدا هم میگم که اگر شما اقدام نکنی من خودم نظر شهر رو اعلام میکنم. بعد آقای نجفی به آقای نجفی مراجعه میکنن، آقای نجفی هم میگه که هر عملی که آقای آیت الله گلپایگانی بکنه من موافقم و من همین کار رو میکنم. بعد به مراجع مشهد تلفنی اطلاع میدن آیت الله شیرازی، آیت الله قمی این دو نفر هم میگن چشم با همین کارا میکنیم موافقت میکنم.
بله.
بعد آیت الله گلپایگانی نامه ای میسته مفصل که قبل و میگه که من فردا نامه رو به پسرم میدم میره تهران. آقای نجفی هم نامه رو میفرسته. بعد آیت الله شیرازی هم نامه میده به محمد علی فرزند بزرگش و نامه رو میارن به خمینی و همین خطر رو به آقای خمینی گوشزد میکنن. بعد که آقای خمینی مواجه با این مخالفت همه جانبه روحانیون و مراجع تقریب میشه دورانی تحریم صادر میکنه و به اصطلاح دفتر آقای خمینی اطلاعیه صادر میکنه که اطلاعیش یک قسمتش رو الان براتون میخونه.
لطفا همین
بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو اطلاعیه های متعدد، البته نمیگه که چیا، ولی اینا که گفتن مهمترینشون آیت الله نجفی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله شیرازی، آیت الله شریعت مداری، آیت الله قومی بودن و کسان دیگه اینا مراجع بودن و غیر مراجع. بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو اطلاعیه های متعدد و بسیاری که از طرف حضرات آقایان هدج اسلام، علمای اعلام شهرستان ها دامت برکات هم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انجمن ها، گروه ها و شخصیت های محترم دیگری که در موقع راهپیمایی روز پنجشنبه دهم ماه صفر برابر 27/9/59 اعلام شده بود، حضرت امام خمینی مجد ذله العالی ضمن تشکر و سپاسگزاری صمیمانه از احساسات و عواطف همگی آنان فرمودند با توجه به حساسیت زمان و مقطع فعلی که ما گرفتار مسئله جنگی با دشمن اسلام هستیم و باید به مسائل و مشکلات مملکتی بپردازیم و با توجه به اینکه بارها اعلام کردند که اگر به من و یا عکسی و یا عکس من اعانت شد مردم عکس‌العمل نشان ندهند، به دین وسیله از عموم آنان تقاضا می شود از راه پیمایی که قرار است به این عنوان انجام شود صرف نظر نماید.
بله.
از جناب حضرت اسلام آقای حاسبی جلالندی تاری دامت اتاجات را تقاضا می کنم تا به درخواست اهالی محترم اسلام به دین شهر بازگشته و کماکان به اقامه نماز جمعه و اشهاد مردم ادامه دهند و ارگانهای انقلابی هم که اعلام تعطیل نمودند به کارهای عادی خود مشغول کردم. از خدای تعالی توفیق همگان را خواستارم.
بله.
شما میدید حتی قبل از این جرام حزب جمهوری اسلامی باقا بشتی کوشش کرده بودن که فرمانده کل قوا را از خدای خمینی بخوان فرمانده کل قوا را
ریاست
جمهور بگیره که این مسئله رو آقای حسین خمینی لو داد و در نامش عنوان کرده.
بله.
بله. در همین رابطه آیت الله خادمی رئیس حوزه امنیه اصفهان به درستی گفتش، بعد از این دوران آقای خاتم آیت الله خادمی رئیس حوزه اصفهان گفتش که این عمل رادیو تلویزیون هم که این تبلیغات را کرده توطئه میدهند و حالا کسی عکس امام را پاره نکرد، بیش از صد عکس امام آنجا بود و هیچ کس اعتراض نداشت و فقط پایین یک عکس امام پاره شده بود که آن را در تلویزیون نشان دادند تا فساد راه بیندازند و الحمدلله جلوی آن گرفته شد.
بله.
این هم از این مسئله
در ضمن معلوم هم بگو که خمینی هم خودش هم مطلع بود از این راه بیمایی
دقیقا مطلع بود، ولی مواجه با این مخالفت شریک شد جلوی البته این دو توضیح بدم که آیت الله گلپایگانی در مذاکره به دفتر یعنی دفتر ریاست جمهوری باشداشت گفت که من قول میدم تا به حال من چیزی از آقای خمینی نخواستم، حتی به دیدارشان نرفتم از زمانی که اومده، ولی من یقین دارم که این مسائل دست من حل میشه و من نامه مینویسم و نوبت شهر رو اعلام میکنم و به آقای خمینی اعلام میکنم که اگر شما جلوی این قضیه رو نگرفتید من خودم رأسا نظریه شهر رو اعلام میکنم، یعنی اعلام میکنید کار خلاف
اسلام.
اگر در اون زمان با پیروانی که آیت الله در حقیقت اون در اون زمان روی به لحاظ شخصیتی و حوزه‌ای روی دوش آیت الله گلپایگانی بود در این که آیت الله گل پایگانی در داخل کشور مرده های زیادی داشت و اثرات فوق العاده می داشت و نظرش هم در اون آقای خمینی اسم به نظرش حساب می کرد برای اینکه می دونست که وضعیت گل پایگانی چطور هست و همین علتی که در جلسه گذشته توضیح دارم که حتی خواستم که از آقای گل پایگانی هم یک رهبرش بکنم و خودشون اداره کنم که در اینا رو توضیح دادم برام من نمیکردم به اون جریان
کامل
که آقای گلپایگانی موافقت نکرد و من نمیخوام شما خود منو بکنید مثل خمینی کار خودتون بکنید و من رهبر باشم من یک چنین رهبری نمیخوام
بله
در هر حال آقای منیصدر در تاریخ 15 آذر 59 برای رسیدگی به امور و مشکلات استان خراسان آقای دکتر منصور دوستکان رو به عنوان نماینده خودش در استان خراسان منصوب کرد. من هم در همون تاریخ 15 آذر 59 به اتفاق آقای رضای مرشدی و نماینده ریاست جمهوری به مدت چند هفته و به خاطر اینکه یک تحقیق و مطالعه بکنم استان خراسان رو و ایجاد بکنم کانال های ارتباطی بین گروه های مختلف مردم، ایجاد رابطه و کانال های ارتباطی با علاقمندان روزنامه انقلاب اسلامی و برآورد نسبتا دقیق متقاضیان روزنامه انقلاب اسلامی، آشنایی با مردم اون استان و همداری با نماینده ریاست جمهوری، تحقیق و مطالعه مسائل و مشکلات مردم اون استان برای ریاست جمهوری و روزنامه دوستان خراسان همراهی سفر کردم. خوشبختانه من صحبت در اون استان بودم. هر شب که از کار برمیگشتیم من اون چی که در روز اتفاق افتاده بود روزهای یاد داشت میکردم. خوشبختانه اون یاد داشت ها مونده. فصل پنجم کتاب اون یاد داشت ها رو در بر میگیره که در جلسه آینده بخش هایش که یه مقدار تجربی داره اون بخش ها رو با شما و شنونده هاتون در میون میزنم.
درود بر شما باد، خسته نباشید. مجدداً سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها و سیاهی های تاریخ ما افکنده شد. امید است که چراغ راه امروز و فردای هموطنان و به ویژه جوانان باشد که دیگر به این دام ها و دروغ ها و نیرنگ ها دوچار نشد.
من در شما مشاهدم در حالتون
خداحافظی میکنم. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خدا یار و یاور همگی شما باد.
خداوند نگهدار شما باد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تهیه گزارش از چفته‌های جنگ ایران و عراق و در جهان در 4 سرمقاله پخش نوار مصاحبه تلویزیونی صادق قطب‌زاده و محمد مبلغی اصفهانی از شبکه کانال 2، تیراندازی در رادیو تلویزیون و چگونگی این واقعه، عواملی که در به وجود آوردن آن نقش داشتند، دستگیری قطب‌زاده و قائم مقام کانال 2، عکس‌العمل هماهنگ رئیس جمهور، مهندس بازرگان و جمعی از روحانیون در جهت آزادی قطب‌زاده، سخنان و نحوه تفکر قدوسی، گیلانی، لاجوردی، داستان و قاضی القضات اوین به عنوان نمایندگان و نمونه هایی از اندیشه زور و سلطه و ابراز پشیمانی و پوزش آنان از مردم به علت کشتار کم مخالفین در آن زمان، زمینه چینی ایجاد اختلال و بلوا در و پس از سخنرانی های لاهوتی و سلامتیان در مشهد و در جهت تدارک سرکوب مخالفین، اعلام راهپیمایی سراسری به بهانه تجدید عهد با رهبر و ولایت فقیه، با همکاری مجلس و وقایع پس از آن که باعث عقب نشینی خمینی و حزب جمهوری اسلامی شد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.